José no cree.
به نام خالق هنر و اندیشه و سلام و وقت بخیر به همه شما دوستان شنونده همراهان رادیو ایران. مثل همیشه در این ساعت با برنامه حوض نقره در کنار شما هستیم. اگر شما هم مثل ما علاقه‌مند به دنیای فیلم و سینما هستید، در این دقایق پیش رو این فرصت رو داریم تا با هم در رابطه با تازه‌ترین جریان‌های سینمایی صحبت کنیم. اما همراهان شما در این برنامه تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار آزاده بهرانی، من هم مهناز فقیهی همراه شما در حوض نقره. و البته مروری هم داشته باشیم بر آنچه که در برنامه این هفته به اونها میپردازیم. با آقای ایزد مهرآفرین راجع به جایگاه زن در سینما صحبت میکنیم. با آقای علیرضا تابش همراه میشیم و از جشنواره کودک و نوجوان خواهیم گفت. بخش ویژه اندیشه و سینما رو در همراهی با سید رضا صائمی خواهیم داشت. البته در رابطه با سینما و ابعاد مختلف اون از مصطفی محمودی خواهیم شنید. بخش گزارشی برنامه رو از قلم نندازیم که مثل همیشه تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون یک بستر رو برای ما و شما دوستان آماده کردن. البته راه ارتباطی ما با شما دوستان شنونده 3900 شماره پیامکی رادیو ایران و برنامه حوض نقره است. از این راه هم با ما در ارتباط باشید و در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. وقتتون بخیر باشه دوستان. بسیار ممنونم که همچنان شنونده برنامه حوض نقره هستید. یکی از موضوعات مهمی که در بین پیامک‌های شما هم خیلی بهش اشاره میشه وضعیت سینمای کودک و نوجوانه. یک خبر داریم راجع به این که 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان قراره که نیمه دوم مهر ماه انشالله برگزار بشه و شعارش هم سینما سرزمین خیال هست. به همین بهانه قراره که گفتگویی داشته باشه باشیم با جناب آقای علیرضا تابش، دبیر 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای تابش سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سرکار خانم فقیهی و شنوندگان ارجمند برنامه حوزه نقره سلام عرض میکنم و براتون آرزوی سلامتی دارم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. همونطور که فرمودند سرکار خانم فقیهی، 34مین دوره از جشنواره بین المللی فیلم های کودکان نوجوانان و همچنین 5مین دوره از المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور 16 مهر ماه امسال در شهر تاریخی اصفهان برگزار میشه. این رویداد سینمایی همزمان در شهرها و استانهای دیگه به صورت نمایش آثار برگزیده این جشنواره در سینماهای شهرهای دیگه برگزار خواهد شد و خوشبختانه امسال مشارکت فیلمسازان کودک و نوجوان نسبت به سالهای قبل مشارکت خیلی خوبی بود. ما امسال در مهلت تعیین شده برای فراخوان ارسال آثار سینمایی 524 فیلم رو دریافت کردیم. البته فیلم‌های خارجی جشنواره همچنان مهلتش برقرار هست و داریم از کشورهای مختلف فیلم‌های کودک و نوجوان رو دریافت میکنیم.
بله. تا کی فرصت دارن بفرستن؟
تا اواخر ماه شهریور این فرصت هست برای فیلمسازان بین المللی، اما خوشبختانه مشارکت خیلی خوبی امسال فیلمسازان، انیماتورها، فیلم کوتاه، فیلم داستانی، حوزه‌های مختلف سینمای کودک و نوجوان، همینطور وب سری مشارکت خیلی خوبی داشتن. امسال ما امیدواریم، مستظر هستید، پارسال ما در شرایط کرونایی جشنواره رو آنلاین برگزار کردیم.
بله.
اما امسال امیدواریم که هم از به هر حال موهبت زیرساخت‌های اینترنتی برخوردار باشه جشنواره و به صورت آنلاین در خدمت همه بچه‌های عزیز از سراسر کشور باشیم به عنوان مخاطبین اصلی جشنواره، اما این نوید رو میدیم که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و خوشبختانه روند واکسیناسیونی که در کشور داره انجام میشه، ما امسال بخش فیزیکی جشنواره رو عرض کردم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شهرهای میزبان جشنواره در همه استانها خواهیم داشت.
به صورت ویژه هم در اصفهان و البته
بله، میزبان اصلی که شهر زیبا و تاریخی اصفهان هست، افتتاحیه جشنواره در 16 مهر ماه در اصفهان برگزار خواهد شد، اما کماکان در تعامل با ستاد مقابله با کرونا هستیم و طبق دستورالعمل‌های بهداشتی جشنواره رو امسال انشالله برگزار خواهیم کرد.
انشالله. آقای تابه، شما در صحبتاتون اشاره کردید که امسال حالا به نسبت سالهای گذشته خیلی استقبال بیشتر بوده، بهتر بوده. این فضا رو ناشی از چی میبینید؟ دلیلش چی بوده؟ یکی میتونه این باشه که دوباره نگاه فیلمسازان به سینمای کودک و نوجوان نگاه محبت آمیزتری شده و به سمت و سوی فیلمهای کودک و نوجوان دوباره داریم کشیده میشه و این سینما دوباره داره احیا میشه، یا چیز دیگه غیر از این میتونه باشه؟
تعداد فیلم های رسیده به این دوره از جشنواره به نظر من این ظرفیت رو نشون میده که حتی بیماری هولناک مثل کرونا هم نتونست سینماگران عزیز کشور ما رو متوقف کنه.
بله.
سینمای کودک و نوجوان در ایران و در جهان نشون داد که نه زیر فشار کرونا و نه تحت هیچ شرایط دیگه‌ای خوشبختانه قصد ترک ارتباط با مخاطبان خودش رو نداره. مخاطبان عزیزی که در این دو سال، کودکان و نوجوانان که تحت تاثیر شیوع کرونا واقعا فضا و حالا روند تحصیلیشون یا تفریحشون یا سرگرمیهاشون به شدت مورد آسیب واقع شد و خوشبختانه این حجم از تولیدات و تنوع این آثار به ما این رو میگه که در عصر پسا کرونا نیز که انشالله به زودی شاهدش خواهیم بود، سینمای کودک و نوجوان در کنار رسانه‌های نوینی مثل سامانه‌های آنلاین نمایش فیلم و سامانه های جدیدتر ارائه محتوا همچنان به حیات خودش پرپارتر از همیشه ادامه خواهد داد.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقای تابه، شعار امسال جشنواره کودک و نوجوان سینما سرزمین خیاله. این شعار میتونه نوید بخش موضوع باشه که ما قراره که در این جشنواره فیلم هایی رو ببینیم که تخیل و خلاقیت رو به نوعی برای کودکان و نوجوانان پررنگ تر میکنه، یا دنبال فیلمسازهایی باشیم که وارد فازهایی خیلی قوی تری از تخیل و خلاقیت شدن؟
همینطور که فرمودید، سینمای ما در سطح عمومی و به خصوص در ژانر تخصصی سینمای کودک و نوجوان نیاز داره که به هر حال امیدوارانه تر و همینطور سرزمین تخیل رو به کودکان معرفی کنه و این جزء اولویت‌های اساسی به نظرم هست در حوزه فرهنگ و هنر.
بله.
چرا که امید توی این شرایط دشوار میتونه دست کودکان و نوجوانان این نسل از کشور عزیزمون رو بگیره. شعار امسال جشنواره سینما سرزمین خیال هست. این شعار دعوتی است به سمت بچه‌ها برای اینکه اونها رو دعوت کنیم به سرزمین خیال و به هر حال دنیای سینما رو مثل همیشه بچه ها میتونن دنیای رنگی و رؤیاوار نگاه دارن. همینطور خلق کنندگان این آثار،
بله،
سازندگان عزیز سینمای کودک و نوجوان، تهیه کنندگان، کارگردانان که تو این سالهای سخت کرونا به نظرم بیش از گذشته به سرزمین تخیل و خیال باید سری بزنند تا بتونن سینمای مطلوب کودک و نوجوان امروز رو خلق کنند. شعار امسال جشنواره یک یادآوری به جامعه سینمایی ما محسوب میشه که اسیر فشار روزمره‌ای که شرایط سخت این روزها اونها و جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار داده نباشند و امیدواریم که به هر حال این شعار تأکید دوباره‌ای باشه بر فضای فانتزی و خیال انگیزی که آثار سینمایی به نظرم ضرورت داره که بیشتر به این حوزه توجه کنیم. میدونید شما خودتون خانواده ها همه درگیر کرونا بودن، کودکان این یکی دو سال متاسفانه خاطرات اندوهناکی براشون باقی مونده
و اصلا گاهی خاطره خاصی براشون ساخته نشده چون در اجتماع نبودن.
دقیقا منظورم بیماری ها یا مرگ و میره عزیزانشون بود.
متاسفانه
جامعه ما مملو از اعداد و ارقام از دست دادن ها و دلنگرانی ها شده و ما تصورمون اینه که در حوزه فرهنگ و هنر به خصوص سینمای کودک و نوجوان اولویت در این هست که سرزمین تخیل به کودکان باید معرفی بشه، حتما خیال باید در اولویت آثار هنری و سینمایی باشه و سینمای کودک و نوجوان به هر حال در سرزمین ایران، سرزمینی که سرچشمه پیشرفت و خاستگاه امید هست، یکی از این ظرفیت‌های مهم هست.
آقای تابش، سوال برای من پیش میاد. حالا نمیدونم که این موضوعی که میخوام مطرح بکنم اصلا نگاه سیستمی بهش میشه در دنیا و در ایران یا خیر. به عنوان کسی که مخاطب سینماست، حالا سینمای کودک و نوجوان رو هم پیگیری میکنه و خیلی های دیگه حتی در سنین بزرگسالی علاقه مندن که بشنن این فیلم ها رو تماشا بکنن و لذت ببرن، حالا چه با فرزندشون، کودکانی که دور برشونن، چه به تنهایی با کودک درون خودشون همراه بشن با این فیلم ها، آیا وقتی که قرار میشه که یک شعار و یک هدف محوری برای یک جشنواره در نظر گرفته بشه، قبل از اون با سینماگرانی که حالا پیوسته به اون جشنواره همکاری داشتن و به صورت عمومی اعلام میشه که ما در راستای این چشم انداز، این هدف منتظر آثار شما هستیم و میخوایم که چنین افقی رو برای مخاطب ما ترسیم بکنید و این افق میتونه یک ساله یا چند ساله باشه بنابر ضرورت اون موضوع؟
ببینید، پارسال شعار جشنواره تحت تأثیر شرایط خاص کرونایی هر خانه یک سینما و هر کودک یک داور بود. دلیلش هم این بود که ما نمیخواستیم چراغ جشنواره خاموش بمونه. ناگزیر در شرایط سخت کرونایی جشنواره رو به صورت آنلاین و برخط برگزار کردیم. شعارم گویاست دیگه، یعنی بچه ها از داخل خونه هاشون فیلم ها رو تماشا کردن و خوشبختانه به وسعت کشور عزیزمون هم تونستن داوری جشنواره رو انجام بدن. میدونید تنها جشنواره‌ای در کشور است که کودکان و نوجوانان داور این جشنواره هم هستن، در کنار داوری به هر حال متخصصینی که سالها در این رشته تخصص دارند. امسال هم خوشبختانه ما داوری کودکان و نوجوانان رو هم به صورت فیزیکی و هم به صورت آنلاین داریم، اما شعار جشنواره همونطوری که خودتون فرمودید ترسیم یک افقی است متناسب با نیاز و شرایط جامعه امروز کودک و نوجوان، که عرض کردم ما لازمه که بیش از گذشته به سرزمین تخیل سری بزنیم و به هر حال سینمای مطلوب کودک و نوجوان امروز سینمای فانتزی یا سینمای خیال انگیز هست. بله. که البته بخشی
کودکان
از
دیروز هم همینطور بودن،
همینطور واقعا
ما بله کودکان دیروز هم باز تخیل رو دوست داشتیم
و مخاطبین جشنواره و حتی مخاطبین همین برنامه حوض نخره اون بخشی از سینمای کودک و نوجوان براشون دلنشینه که به نوعی با یک فانتزی و فضای خیال انگیز همراه بوده.
بله.
سینمای کودک و نوجوان در جهان همیشه به بحث فانتزی و خیال توجه میکنه. این شعار تأکیدیست به خودمون و جامعه سینمایی و حتی مخاطبین که به هر حال توی این فشارهای سخت روزمره نگاهی به افقهای جدید در سینمای کودک و نوجوان هم داشته باشن. طبعا آثاری که در این حوزه، یعنی حوزه خیال و فانتزی به دست ما رسیده، خب طبعا بیشتر هم مورد توجه بچه‌ها قرار خواهند گرفت، هم داوران هم به هر حال ارزیابی متفاوت تری نسبت به این آثار خواهند داشت. جذابیت آثار برای ما خیلی مهمه، چون خودتون میدونید سالها یک بحث کهنه ای هست که فیلم باید درباره کودک باشه یا برای کودک.
بله همیشه این موضوع مطرح بوده.
بله فیلم های برای کودک فیلم هایی است که از فانتزی و خیال سرچشمه گرفتن و بچه ها رو میبرن در فضاهای رویاگونه ای که خاص سنین کودک و نوجوان هم هست.
و گاهی به عنوان مخاطب به نظر میرسه که فیلم مناسب میتونه هم درباره کودک باشه هم برای کودک باشه، یعنی عملا اونقدر ظریف میشه این دو موضوع رو کنار هم گذاشت و ترکیبش کرد که هم مخاطب بزرگسال بتونه به یک درک و دریافتی از کودک برسه و دنیای کودک، هم برای خود بچه جذاب باشه تماشای اون قصه و اون موضوعی که داره به عنوان یک مفهوم کلی بهش عرضه میشه. از المپیاد فیلمسازی هم برای ما بفرمایید، پنجمین دورش همزمان برگزار میشه با جشنواره.
بله.
چه ساز و کاری داره، چه میکنه اینجا؟
ببینید ما از دوره سوم المپیاد، یعنی دو دوره قبل، منتورهای و مربیان برجسته سینمای کودک و نوجوان رو به فرایند برگزاری المپیاد اضافه کردیم.
بله.
بچه ها میان ثبت نام میکنن و خوشبختانه هر سال هم تعداد زیادی از فرزندان این سرزمین نوجوانان که شاید میشه گفت در حوزه سینما کمتر بهشون توجه میشد و من خوشحالم که توی این سالها این افتخار رو داشتم که المپیاد فیلمسازی نوجوانان رو مدیریت کنم و تأسیس کنیم به اصطلاح به عنوان یک رویداد جدید در سینمای ایران. نوجوانان جذب میشن در دو رشته، رشته فیلم و در بخش ایده، یا ایده های جذابشون رو برای ما میفرستن یا فیلم های کوتاه یا هر دوش رو، یعنی نوجوانی داریم که احتمالاً در هر دو حوزه هم ثبت نام کرده باشه، آثارشون ارزیابی میشه، انتخاب میشه و در موعد مقرر بچه ها میتونن به هر حال وارد داوری و قضاوت بشن. کلاس های آموزشی در طول سال ما برای نوجوانان المپیاد داشتیم پیش از برگزاری المپیاد که آمادگی ایجاد بشه براشون از حیث زیبایی شناسی و حوزه های دیگه مثل نوشتن، مثل تدوین، فیلم برداری، حوزه های مختلف سینمای نوجوان که لازم بود اونها آموزش ببینن. اما در طول برگزاری المپیاد که از 16 مهر تا 21 مهر ماه هست، راه یافتگان به المپیاد گروه های هشتگانه هست که تقسیم میشن، یک زندگی گروهی و اردویی رو تجربه میکنن. البته از سال گذشته به خاطر کرونا این گروه ها آنلاین شدن و برخط برگزار میشه.
امسال هم همینطوره.
بله همینطوره. اما اتفاقی که افتاده از دوره سوم و چهارم که امسال هم سومین دورش هست، منتورها یا مربیان که مثلا آقای ایرج طهماسب، خانم مرضیه برومند، آقای ابوالفضل جلیلی، پیشکسوتان سینمای کودک و نوجوان میان و چند روزی با این بچه‌ها کلاس‌های آموزشیشون رو برگزار می‌کنه، ایده‌هاشون و فیلم‌هاشون رو تحلیل می‌کنن و این دستاورد مهم المپیاد به نظرم همین گفتگوی بین نسل پیشکسوتان و نسل نوجوان امروز کشور ما هست که من وقتی با حالا مثلا همتایان خودم در خارج این تجربه رو به اشتراک گذاشتم خیلی براشون هیجان انگیز بود که چه فرصت خوبی برای نوجوانان ایرانی فراهم میشه که ظرف مثلا چند روز میتونن ایده ها و طرحهای خودشون رو با پیشکسوتان سینمای کودک و نوجوان در میون بگذارن. به نظرم امسال هم ما المپیاد رو در شرایطی که همچنان کشور ما درگیر کرونا است اما با یک شور و امید مضاعفی برگزار خواهیم کرد و این دوره هم از منتورها و مربیان عزیز بهره مند خواهیم بود، همین که نوجوانان میتونن در یک فضای رقابتی هم استعداداشون کشف بشه هم فضای جدیدتری برای آموزش براشون خلق
ان شاء الله. امیدوارم. خیلی ممنونم آقای تابش. فقط راجع به دوستانی که در المپیاد فیلمسازی کسب جایزه میکنن، کسب افتخار میکنن برای خودشون، خانوادهشون و برای جامعه هنری، نمیدونم سازوکاری براش در نظر گرفته شده یا خیر، اما امیدوارم که این بچه‌های نوجوانا جدی گرفته بشن. اگر کلاسی آموزششون تموم شد، یک ارگان یا نهاد کوچکی از همین جشنواره همچنان در تمام سال، در تمام سالهای بعدم کنار این بچه‌ها باشه و ببینن که چی شد این فیلمساز کوچک به کجا رسید. شاید بین اینا ما فیلمسازا و کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویسان خیلی بزرگی بتونیم به جامعه هنریمون تقدیم بکنیم که از همین حالا باید مراقب قدم‌های کوچکشون باشیم. امیدوارم این اتفاق بیفته برای این جشنواره.
هم آموزش پرورش، هم کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، صدا و سیما، وزارت کشور، استانداری ها، شهرداری ها، همه اینها میتونن کمک کنن به پیشرفت سینمای کودک و به خصوص کشف استعدادهای نوجوان در سینما که امیدوارم این روند ادامه داشته باشه.
کشف و نگهداری این استعدادهای کشف شده، امیدوارم که دقیقاً این اتفاق هم بیفته. خیلی ممنونم جناب آقای تابش از همراهیتون با برنامه حوض نقره، توضیحاتی که در رابطه با جشنواره 34 فیلم‌های کودکان و نوجوانان برای مخاطبان ما داشتین و امیدوارم که به عالی‌ترین شکل ممکن این جشنواره برگزار بشه و اتفاقهای بعدی خوبتری هم برای این سینما بیفته. وقتتون بخیر، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
منم تشکر میکنم و خدا نگهدارتون.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران. رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
۳۹۰۰ شماره پیامک رادیو ایران و برنامه حوض نقره همچنان در اختیار شما دوستانه. مطالب شما به دست ما میرسه، مطالعه میکنیم و البته مطمئن باشید که نقاط مشترکش رو انتخاب میکنیم و در برنامه های آینده هم راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. اما بشنویم بخش گزارشی برنامه رو که تینا میرکریمی برای ما و شما دوستان آماده کردن.
در هفته‌ای که سپری شد و همزمان با روز ملی سینما، نمایش فیلم سینمایی دشت خاموش به کارگردانی آقای احمد بهرامی در گروه سینمایی هنر و تجربه آغاز شد. فیلمی که پیشتر در جشنواره فیلم ونیز جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد و حالا آقای بهرامی در خصوص جزئیات فیلمشون بیشتر میگن.
سلام عرض میکنم. فیلم دشت خاموش گیریش واقعا برمیگرده به سن شاید 10-12 سالگی. من اولین بار من این کورهای آجرپزی رو از نزدیک دیدم و از همون زمان این تصویر تو ذهن من موند. واقعا دوست داشتم برای کارگرهای فیلمی بسازم، یهو یاد اون تصاویر دوران بچگی من کوره افتادم. شروع کردم رفتم تعداد زیادی کوره رو از نزدیک دیدم، 600-700 تا رو تحقیق به اصطلاح کتابخانه‌ای کردم. یه 60-70 تام کوره رو مثلا از خود مشهد و اطراف مشهد بگیر تا اینور مثلا چه میدونم سمت سمنان و نمیدونم شاهرود و خود تهران و دیگه کوره های مختلف تو هشتگرد و همینجوری زنجان و اینا دیدم. بالاخره این پایین ماینای تهران یه جایی رو پیدا کردم به نام شمس‌آباد که دیدم چه کوره خوبی و اینا. البته سالها بود خاموش شده بود، بچه صحنه رو بردیم کاراش انجام دادیم، داستان شکل گرفت، نوشتم و فیلم شروع شد و ساختیمش.
خیلی با شنیدن خبر موفقیت این فیلم در جشنواره فیلم ونیز مشتاقن این فیلم رو تماشا کنن. بگید برامون که حالا قصهش چیه.
ببینیم به طور کلی قصه گیری این فیلم درباره چند خانواده کارگری در یک کوره آجرپزی و یک عشقی که مثلث عشقی که در این بین به وجود میاد.
فیلم شما کاملا سیاه‌سفیده، آیا در طی مراحل تولید و فیلم برداری به این اندیشه رسیدید یا نه از ابتدا در فکرش بود؟
نه دیگه، من از همون اول که داشتم روی این موضوع کار میکردم بسیار تمایل داشتم که به خاطر شرایط زندگی این کارگرها که واقعا بعضی وقت خود منم خب این زندگی رو تجربه کردم در نوعی. به هر جهت پدرم منم کارگر یک کارخانه صنعتی بودن سالها، شاید تا بازنشست شدن 30 سال. خب تو این 30 سال من دیده بودم زندگی، حالا نمیخوام بگم این دقیقاً ربط پیدا میکنه به الان چون این فیلم من قصهش برای اوایل دهه 50 میگذره، 50 شمسی، اما به هر جهت از نزدیک دست و پنجه نرم کرده بودم با این مسائل و احساس میکردم که خب تو زندگی یک کارگر که با اون حقوق و زندگی و دستمزد اینا بعد یک زندگی رو بچرخونه مشکلاتی وجود داره که انگار اصلا توش رنگ نیست. واقعا منم این رنگ رو به خاطر همین نبود رنگ در زندگی یک کارگر گرفتم و کردم این سیاه‌سفیدی. مختص اینجا هم نیست، واقعا شما اگه فیلمو دیده باشین یا دوستان میبینن یا من تو جشنواره ونیز نمیدونم جشنواره اسپانیا تو کیو هر جا که بودم فیلمو نمایش دادیم، همشون گفتن که این فیلم دقیقاً انگار که همینجا هم میتونست توی کشور صنعتی اتفاق بیفته. یک دغدغه کلی‌تره دیگه، حالا اگر نخوایم تعریف چیز بکنیم شنوندای وقت خدای نکرده فکر نکنم از خودم و کار تعریف میکنم، نه واقعا میخوام بگم که فیلم واقعا یک موضوع جهانی رو مطرح میکنه، دغدغه بزرگتری رو داره. اصلا من نگاهم اینه که زندگی امروز شهری ما اشتباس، واقعا تو این فیلم هم نشون دادم این منتج میشه به همین نوع زندگی که ما دیگه اون وقت کم کم به همیش کمکی نمیکنیم. یعنی احساس میکنم تمدن یه جایی راش کج شده، اشتباه اومده جلو. این زندگی که ما طبقه طبقه رو هم دیگه ما اینا و آجرها و سنت ها داره از بین میره درست نیست واقعا. برای همین من رنگم گرفتم که نزدیک شم زندگی و نگاه کارگری که واقعا تو زندگیش رنگ کم وجود داره. ببینید دوست دارم از آقای کیارستمی شعری رو بگم، شعر البته مال کسی دیگه است. آقای کیارستمی همیشه توی سر کلاس‌هاش من یه دوره هم با ایشون گذروندم. گاهی بساط عشق خودش جور می‌شود، گه با 200 مقدمه ناجور می‌شود. واقعا یه وقتی ما همه تلاشمون هم می‌کنیم نمی‌شه، ولی یه وقتایی هم نه اینکه تلاش نمی‌کنیم، یعنی کائنات یه جوری بهت کمک می‌کنن که همه چی درست بشه. این قضیه اینجوری هم شد و واقعا فیلم بهتر از اون چیزی شد که من فکر می‌کردم حداقل. بعد برجت عوامل خوبی دور هم جمع شدن، می‌دونید خیلی دلی شد. فیلم در سینمای مستقل ساخته شده، توش خیلی دستمزدها نه اینکه نبود بود ولی مطرح نبود، کسی صرفا به خاطر دستمزد نیومد سر کار و اتفاق افتاد دیگه. و بعد دیگه از ونیز به بعد فهمیدیم که خب خیلی داره استقبال میشه.
بازیگران فیلم رو هم معرفی بفرمایید.
بازیگر نقش که اون آقای علی باقری هستن که این روسا و این سالها زیاد داره، مثلا سریال همگناه، فیلمای تو فیلمای آقای مانی حقیقی نمیدونم متر و شیش و نیم، قبطرش خوب فکر میکنم تو فیلم اجدها وارد میشود، خیلی از فیلم ها کار کردن دیده میشدم الان حتما شنونده ها یادشون میاد. آقای فرخ نعمتی که خب سال هاست دارن کار میکنم، بازیگر قدر و تمامند اصلا. خانم مهدیه نستاش که پیار سال سریال مینوت نقشیه که سریال بازی میکنن و سال هاست دارن کار تئاتر میکنن. و به همین ترتیب بازیگر دیگه هم اکثرا از بچه هایی که واقعا تو تئاتر تمامندن کار کردن و همشون یه دو سه هفته اومدن اونجا اندازه یک خونه دو طبقه آجر تولید کردن و خیلی خوب تو نقش کارگرهای کورپسخونه خودشون رو نشون دادن.
دو جایزه که در جشنواره فیلم ونیز دریافت کردید کی خبردار شده بودین؟ اون روزی که این خبرها به شما رسید برای خود شما چه ارزشی داشت و چه حسی داشت؟
ما که ونیز بودیم خودمون اون روزها، ولی به خاطر کرونا 3 روز آخر دیگه، یعنی قول داده بودیم که همه اونایی که می اومدن ونیز دیگه مثلا یا 5 روز اولو میان یا 5 روز آخر. ما چون نمایش فیلممون 5 روز اول بود 5 روز اول اونجا بودیم. بعد دیگه اومدیم تهران دو یک دو روز مونده بود که اختتامیه بشه، به ما زنگ زدن گفتن ما تصویر از خودتون بگیریم ببین جایزه گرفتید. خب بهتر آدم اولش خیلی خوشحال میشه دیگه. و اونجا به ما 3 تا جایزه البته دادن، شیر بهترین فیلم بخش افق‌ها رو دادن، که این برای اولین باره که ظاهرا سینمای ایران تو این بخش این جایزه رو میگیره. بعد همونجا انجمن منتقدین بین‌المللی یا فدراسیون منتقدین بین‌المللی جایزه بهترین فیلمو به ما دادن که میدونی یک انجمن از سراسر دنیا روزنامه‌نگاران و منتقدان همه جمعن، اون رو گرفتیم همزمان. و یک جایزه جنبی که اتحاد ملی ایتالیا به بهترین فیلم از نگاه کارگرهای ایتالیا میده، اونم گرفتیم. سه تا جایزه در مجموع ونیز گرفتیم و بعد دیگه هنگ کنگ بود که جایزه بهترین فیلم رو گرفتیم و بهترین بازیگری برای علی باقری جایزه بهترین فیلم رو گرفتیم و جشنواره کرواسی جایزه بهترین تدوین رو گرفتیم برای خانم یاوری از مراسم منتقدین جهانی که در آمریکا برگزار میشه و همینجور یه تعداد جایزه و جشنواره دیگه.